ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که در استراتژی نو واشنگتن اولویت های این کشور مد نظر گرفته شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
نخست سر خط چند خبر، حکومت افغانستان میگوید امیدوار است که در استراتژی جدید آمریکا روی همکاری بیشتر با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توجه شود. رئیس جمهور اشرف غنی بالای نصاب تحصیلی فعلی انتقاد کرد و پاکستان در مورد شمولیت حزب المجاهدین کشمیر در فهرست گروه‌های تروریستی واکنش نشان داد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری می کند که در استراتژی جدید آمریکا برای این کشور در بخش همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی و از بین بردن لانه‌های تروریسم بیشتر توجه شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی مدیریت جنگ را دارند.
افغانستان عملیاتی و دفاعی قوایی ده دی ورکی های اطوان داری چی جگره پفتلا بانجی مدیریت که من دوارو چی ده امریکا اسکر یا ده ناتو اسکر دلتا جگره تا داخل.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا فردا در کمپ دیوید روی استراتژی افغانستان صحبت کند. آصف محمد عضو شورای ولایتی بلخ از زندان آزاد شده است. این را مصطفی محمد برادر آصف محمد تا یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت. او خبر آزاد شدن برادرش را تایید کرد و گفت که از سوی نیروهای امنیت ملی برای رفتن به سوی کابل به میدان هوایی بلخ منتقل شده است. مقام‌های محلی بلخ تا کنون در این مورد چیزی نگفتن. آصف محمد عضو شورای ولایتی بلخ است که سوی عطا محمد نور ولی این ولایت به فساد اداری متهم می باشد. بر اساس گزارش آصف محمد روز دوشنبه پس از یک زده خورد میان افرادش و ولی بلخ و افراد ولی بلخ از میدان هوایی آنجا بازداشت شد. گفته می شود که دو تن از محافظین آصف محمد در جریان زده خورد کشته و چندین تن دیگر زخمی شدن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بعد از این در تمام نهادهای تحصیلی مواد درسی باید بر دو زبان دری و پشتو تدریس شود. رئیس جمهور غنی این را امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی در پانتونها و مؤسسات تحصیلات عالی در کابل گفت.
وقتی که من در پانتون کابل افتخار درس دادن داشتم، همیشه نیمه به یک زبان نیمه به زبان دیگه میگفت و کل میفهمید، اما وقتی که رئیس پوانتون بودم احاطه کامل بر دو زبان وجود ند و این به یک بحث منفی بدل شده بود. بحثای منفی زبانی در پوانتون ما جایی ندارد. نوتا بر دو زبان، درس ها بر دو زبان، زمینه فراهم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت میلیون ها افغان در ایران و پاکستان بزرگ شده و به زبان های دری و پشتو حاکمیت ندارند. بنابراین باید در تمام نهادهای تحصیلی مواد درسی بر دو زبان تدریس شود. اکنون هم از منطقه و جهان، پاکستان این را که امریکا حزب المجاهدین کشمیر را در فهرست گروه های تروریست بین المللی شامل کرد انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان این اقدام امریکا را غیر عادلانه خواند. وزارت خارجه امریکا اعلان کرد که تمام ثروت و ملکیت این گروه منجمد شده و هیچ تبعی امریکایی نمیتواند با این گروه معامله مالی کند. اما نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری گفت او میگوید تصمیم ایالات متحده امریکا مایوس کننده است. شامل ساختن افراد و یا گروه هایی که از حقوق کشمیری ها حمایت می کنند به عنوان تروریست کاملا غیر عادلانه است. حزب المجاهدین مسئولیت چندین عمله خونین را به عهده گرفته. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید رای حل نظامی به خاطر تهدید راکت های بالستیک کوریای شمالی وحشتناک است، اما اجازه برای دسترسی پیونگ یانگ به توسعه صلاحیت می یک عمل غیر قابل تصور می باشد. جنرال جوزف دانفورد لیدر استیز امریکا امروز در بیجینگ به خبرنگاران گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که روی گزینه های قابل اعتماد نظامی غور کنیم و ما دقیقاً همین کار را می‌کنیم. جنرال دانفورد همچنان گفت گزینه‌های نظامی در پاسخ به اقدامات کوریای شمالی برای توسعه صلاحیت‌های دور از تصور نیست. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در گردهمایی فردا با تیم امنیتی خود استراتژی نو آمریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا را مورد بحث قرار می‌دهد، حکومت افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که در استراتژی نو واشنگتن اولویت‌های این کشور مد نظر گرفته شود.
ما امیدوار هستیم که نقاطی که در پلان چارچوبی افغانستان گنجانیده شده نقاط در استراتژی ایالات متحده هم گنجانیده شود.
کنسولگری ایران در هرات دادن ویزا به مردم فرا را متوقف ساخته است.
یک کار بسیار اشتباه است از کنسولگری ایران، چون مردم ما وقتی که ویزا میگیره باید یک تبعیض یا هیچ فرق بین دیگه ولایت ها غور باید ویزای ایران نباشد.
اینکه چرا کنسولگری ایران به مردم فرا ویزا نمیده تفصیلش در برنامه میشنویم. حکومت سربیا به خانواده یک طفل 10 ساله افغان که به خاطر رسامی فوق‌العاده خود لقب پیکاسوی کوچک را کسب کرده است، تابعیت این کشور را پیشنهاد کرد. در مسائل و رویدادهای جهان، انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال می‌کنیم. ترکیه و ایران با همه‌پرسی که قرار است کردهای عراق ماه آینده درباره استقلال خود انجام دهند، مخالفت خود را اعلان کردند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار خاص اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که در استراتژی جدید واشنگتن برای این کشور در بخش همکاری با نیروهای امنیتی و از بین بردن لانه‌های تروریسم بیشتر توجه شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان مخالف دخالت مستقیم نیروهای خارجی در جنگ این کشور است. کمیسیون امنیت داخلی افغانستان نیز تقویت نیروهای امنیتی افغان را نسبت به افزایش عساکر بیشتر خارجی ترجیح می‌دهد. همکارم آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصلی دارد.
یک روز قبل از این که رئیس جمهور آمریکا در مورد استراتژی جدید برای افغانستان و آسیای جنوبی با مشاورین و مقامات بلندپایه آن کشور صحبت کند، ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که آمریکا اولویت‌های این کشور را در نظر بگیرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با دخیل بودن نیروهای بین‌المللی در جنگ این کشور موافق نیست، اما حمایت آنان را در مهار کردن جنگ روان مهم میداند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توان این را دارند که جنگ را خودشان مدیریت کنند و ما نمیخواهیم که عساکر امریکا یا ناتو در این جنگ دخیل گردند ولو تحت هر عنوانی که باشد.
آقای مینپال افزود که خواستهای مهم حکومت افغانستان این است که برای موفق شدن در مبارزه با تروریسم بالای حامیان این پدیده فشار وارد گردد. این اظهارات در حالی مطرح میگردد که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کمپ دیویت با برخی مقامهای آن کشور روی استراتژی ایالات متحده برای افغانستان صحبت کند. به اساس گزارش‌های برخی رسانه‌ها، آقای ترامپ تمامی مقامات بلندپایه و مشاورینش را نیز در این کمپ دعوت نموده است تا روی دوامدارترین جنگ آمریکا با آنان گفتگو نماید. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا هفته جاری گفته است که به شمول فرستادن نظامیان بیشتر به افغانستان، انتخاب‌های گوناگون دیگر چون استفاده از قراردادی‌ها و یا هم بیرون نمودن نظامیان آمریکا از این کشور با رئیس جمهور ترامپ مطرح شده است. قرار بود تا استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان در ماه جولای سال روان اعلام گردد، اما مقامات آمریکا گفتند که برای جلوگیری از تکرار تجارب گذشته می‌خواهند در این استراتژی از دقت بیشتر کار بگیرند. اما جان مکین سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا به اعلام هرچی زودتر استراتژی جدید امریکا برای افغانستان تاکید نموده است. در این حال سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه افغانستان میگوید که هرچند امریکا چندین انتخاب دارد، اما حکومت افغانستان منتظر این است تا نیروهای نظامیش تجهیز و مسئول امنیت کشورش باشد.
بهترین خبر دارد که ناتو
گپ خوب این خواهد بود که ناتو یا امریکا نیروهای امریکایی را تقویت نموده و تجهیزاتی که در جنگ کنونی نیاز است را در اختیارشان قرار دهد تا بکی به کمک خارجی ها امنیتمان را تامین کنیم. حکومت و مردم افغانستان خودشان مسئولیت دارند تا از خاکشان حفاظت کنند.
پس از سال 2014 میلادی حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان به گونه تدریجی کاهش یافت و این نیروها نقش حمایت کننده را در پیش گرفتند. همکنون 8400 عسکر آمریکایی و در حدود 5000 عسکر ناتو و کشورهای متحدین آن در افغانستان مستقرند. با آنکه وزارت دفاع افغانستان از گسترش جنگ در این کشور حرف می‌زند، اما مقامات این وزارت تاکید دارند که بهترین راه در جنگ با تروریسم تجهیز و تقویت شدن نیروهای امنیتی افغان است.
در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در گرد همایی فردا با تیم امنیتی خود استراتژی نو آمریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا را مورد بحث قرار می‌دهد، مایه دلگرمی برای حکومت افغانستان این است که واشنگتن این بار استراتژی خود نسبت به این کشور را در چوکات استراتژی آمریکا در جنوب آسیا مورد بحث قرار می‌دهد. کابل امیدوار است که با راه اندازی این استراتژی مشکلاتی که از سوی کشورهای همسایه به افغانستان متوجه است حل شود. همکارم مقیم نایب در مصاحبه با نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پرسیده است که توقع افغانستان چی است که کدام مسائل مشخص در این استراتژی مد نظر گرفته شوند. و این در پاسخ چنین میگوید:
نخست اینکه بار اول از سر طول 16 سال گذشته که ایالات متحده آمریکا استراتژی برای افغانستان طرح می‌سازد که نه تنها برای افغانستان است بلکه برای منطقه است. دوم اینکه دولت افغانستان در 16 سال گذشته بار اول توانست که استراتژی 4 ساله را داشته باشه، یعنی استراتژی جنگی خود را داشته باشه. بدین مطلب دو ماه قبل شان 4 ساله افغانستان و ایالات متحده ارائه شد و اونا از شان یعنی در سنای و کنگره ایالات متحده پذیرفته شد. ما امیدوار هستیم که نقاطی که در پلان 4 ساله افغانستان گنجانیده شده بر اساس واقعیت‌های اینجا اون نقاط در استراتژی ایالات متحده هم گنجانیده شود.
خب آزاد صاحب، اگر ماموریت افغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی آمریکا سپرده شود، حکومت در برابر آن دست به چه اقدامی خواهد زد؟
اساطیر اضافه ایالات متحده به افغانستان به اساس قرارداد امنیتی میان ما و نیان ایالات متحده است. این ماموریت نو نیست، ماموریت سابقه است. یعنی ماموریت اینا اینجا تنها آموزش و مشورتی برای اساطیر افغانستان است. مدیریت و رهبریت جنگ افغانستان را نظامیان افغانستان، قوای دفاعی افغانستان، نهادهای دفاعی افغانستان داره. همه هزا قرارداد یا تعهدات میان دولت هاست، میان دولت افغانستان و دولت ایالات متحده. یعنی ما با کدام نهاد، ارگان یا شرکت سوم چنین چیزی نداریم، قرارداد با کسی دیگری نداریم. و دولت ایالات متحده به اساس تعهداتی که افغانستان دارد و امو اساس اساکر مسلکی و متخصصین را به افغانستان رای میکنه تا نظامیان افغانستان را آموزش بدهند و ضمناً ماموریت مشوره‌ای داشته باشند.
باز هم اگر به توافقنامه استراتژیک که بین افغانستان و آمریکا به امضا رسیده نظر اندازیم، آیا سپردن مسئولیت جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی مغایر به این موافقتنامه بین دو کشور نیست؟ بله آزاد صاحب.
بله خانگوی رئیس صاحب جمهور، تا جایی که من معلومات دارم، من میتونم برایتان بگم که این تنها یک ریوی بود، یک پروپوزال ریوی بود از طرف بلک واتر، این یک پروپوزال داده بودن یا یک ریوی بود. دوم، پس میگردم به سوال شما، هر آن کسی که ایالات متحده و افغانستان به آموزش دهنده یا اساتیر مسلکی که باید اساتید افغانستان و قواعد دفاعی افغانستان را آموزش بدن و در راستای مشاوره‌ای ماموریت داشته باشند. اساس قرارداد باید نسبت به متخصصین باشد. ایالات متحده مکلف است که به اساس این قرارداد متخصصین و کسانی مختصر به افغانستان رای کنند تا نظامیان ما را آموزش بدن و ضمن در راستای مشاوره‌ای کار کنند. تا جایی که ما این مورد خبر دادیم تمام کارکنان رای بود و این ناتو هم است عین وظیفه دارند در اینجا عین ماموریت دارند.
گفته می شود که با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا،
نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره اولویت‌های افغانستان در استراتژی نو واشنگتن معلومات داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب میگوید افغانستان با مدیریت درست بندهای آب و در نظر داشت معیارهای جهانی توانسته عضویت کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ آب را به دست آورد. مسئول روابط عمومی این وزارت میگوید افغانستان با عضویت در این کمیسیون دانش مدیریت درست بندهای آب را در خواهد یافت و حکومت از این پس مدیریت بندهای آب این کشور را جدی میگیرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت انرژی و آب میگوید با عضویت در این کمیسیون افغانستان روش‌های نوین بندسازی را خواهد آموخت تا بتواند آب‌های این کشور را چگونه مدیریت کند. آصف غفوری مسئول روابط عمومی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عضویت در کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ آب نمونه خوبی از دستاوردهای افغانستان در قسمت مدیریت درست آب‌ها در این کشور بوده است.
افغانستان وقتی عضویت کمیسیون بر دست آورده میتواند اطلاعات نوین، شیوه‌های نوین و روش‌های مؤثر بندسازی در سطح جهان آشنا بشه و در ضمن داشته‌های علمی که در افغانستان وجود دارد، تحقیقاتی که صورت گرفته و برنامه‌های منتظمی که به خاطر مدیریت یکپارچه منابع آب در افغانستان فعلاً روی دست گرفته شده یا میشه برای جهانی به اشتراک گذاشته بشه، یعنی افغانستان تجربیات خود را دیگر کشورها به اشتراک می‌گذاره.
کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ آب یا آیکولد به تازگی اعلام کرده که افغانستان از 2 سال به این سو با برنامه‌های منسجم بندسازی و مدیریت آبها توانسته است عضویت این کمیسیون را به دست آورد. این نهاد بین المللی که مرکز آن در پاریس است در سال 1928 میلادی ایجاد شده است. وزارت انرژی و آب میگوید رعایت کامل مسائل ایمنی در ساختن بندهای بزرگ، توجیه پذیری بندها به لحاظ اقتصادی و بررسی تاثیرات فی محیط زیستی بندها از اهداف این نهاد است. این کمیسیون بین المللی مجمع عمومی سالانه و نیز کنگره ها را در 3 سال یک بار برگزار می کنند و هدف برگزاری این جلسه ها تبادل نظر و بررسی آخرین دستاوردهای صنعت بندسازی در کشورهای عضو و سایر کشورهاست. افغانستان در حال عضویت این کمیسیون را به دست آورده که در این اواخر کارساخت ساز بندهای آب را جدی گرفته است. استفاده از بند سلما و کجکی و آغاز کار ساخت و ترمیم شماری از بندهای دیگر را می توان نمونه خوبی در این راستا یاد کرد. اما ساخت این بندها با حساسیت های نیز روبرو بوده است. چنان که رئیس جمهور ایران چند قبل گفت که در برابر بندهای افغانستان بی تفاوت نخواهند ماند. با این همه شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند افغانستان باید با عضویت در این کمیسیون از آن بهره بسیار ببرد. آذرخش حافظی یکی از این کارشناسان
این حد مهم است. سیاست آبها در دنیا بسیار پیشرفته است، اما متاسفانه از ما هنوز مشکلات زیاد داریم. از جمله حدود حقابه خودم ما در دریاهایی که افغانستان عبور میکنه و از افغانستان سرچشمه میگیره دقیق تعیین نکردیم. ما منفعتهای خود تعریف نکردیم تا باله و هنوز بر ما مقدار دقیق آب ما معلوم نیست.
آقای حافظی میگوید افغانستان با عضویت در این کمیسیون میتواند سیاست بندسازی آب بر پایه توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آب را درست بیاموزد و استفاده عادلانه و معقول از آبها و رعایت حق آب سوی همسایه ها را درست مدیریت کند. اما نلا پیمان یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگوید فرصت آن فرا رسیده تا از مداخله های برخی کشورها در بخش آبهای افغانستان جلوگیری و حق آبه برای آنان در نظر گرفته شود.
همکارم نظیفه محبوبی گزارش میداد. دوستان عزیز، در این بخش برنامه گزارش از غرب افغانستان داریم. کنسولگری ایران در ولایت هرات دادن ویزا به باشندگان ولایت فرا را متوقف ساخته است. به گفته مسئولان محلی این اقدام بعد از آن صورت گرفته که در این اواخر اداره محلی فرا در مورد دخالت ایران در کار بند بخش‌آباد و افزایش ناامنی در این ولایت با رسانه‌ها صحبت‌هایی داشتند. مسئولان محلی فرا همچنین گفتند که این موضوع را از طریق وزارت خارجه حل خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
شهلا اوبک روز شورای ولایتی فرا میگه که در این آخر ویزای ایران و باشندگان فرا بند شده و در این مورد هم روز شکایت به این شورا میرسد و از دولت میخواهد که به این مشکل باشندگان فرا توجه نماید.
یک کار بسیار اشتباه است از کنسولگری ایران، چون مردم ما وقتی که ویزه میگیره باید یک تبعیض یا هیچ فرق بین دیگه ولایت ها غور بازویس ایراد نباشد.
در همین حال برخی از آگاهان سیاسی در ولایت فرا این کار ایران را خصومت با ملت میخواند. رنجبر یک تن از آگاهان سیاسی میگوید که نباید برخورد دولت ها تأثیر بالای ملت داشته باشد. با گفته او این کار باید به زودی از سوی وزارت امور خارجه حل گردد، چون اکثر از باشندگان فرا یا قاربشان در ایران هستند و یا برای کارگری آنجا میروند.
بنابراین وقتی که ایران در مقابل چنین کار واکنش نشان میده از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مسائل بین المللی یک کار ستودنی نیست و مشکلات مردم بند بندازونیم، یعنی مردم با مشکلات مواجه بسازیم و ما از کشور همسایه تقاضا میکنیم که به خاطر از اینکه بیشتر مردم ها با مشکلات دست و پنجه نرم میکنه، موضوع ویزای که افغان ها مقیم ایران از ایران تشریف میاره و یا به ایران دوباره میره و به زودترین فرصت موضوع با حکومت افغانستان حل فصل بکنه تا مشکلات های مردم ما مرفوع بشه.
از سوی دیگر مسئولان ولایتی فرا نیز میگویند که تلاش‌ها را برای حل این موضوع آغاز نموده است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید که از طریق وزارت امور خارجه تلاش‌ها برای حل این موضوع جریان دارد. به گفته او تلاش می‌شود تا کنسولگر ایران دوباره پروسه توزیع ویزا را با باشندگان فرا آغاز نماید.
فعلا که ویزایشان بند شده در این رابطه منتظر امرسانی باید باشند که از خود وزارت این موضوع حل گردد و بعد از حل موضوع انشاءالله با زودترین فرصت ویزا توزیع خواهد شد توی کنسولگری ایران.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. ویزای ایران و باشندگان ولایت فرا بعد از آن مسدود گردید که مسئولان محلی این ولایت در صحبت با رسانه های این کشور را متهم ساخت که با مخالفان مسئله دولت همکاری نمود و همچنان در نامنی های این ولایت دست دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ترکیه و ایران با برگزاری همه‌پرسی توسط کردهای عراق برای استقلالیت آنها در این کشور مخالفت خود را نشان دادند. قرار است این همه‌پرسی ماه آینده برگزار شود. این مخالفت روز گذشته در جریان سفر بی‌سابقه لوید رستیز قوای مسلح ایران به ترکیه ابراز شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کردها اقلیت قابل ملاحظه ای را در ایران، عراق، سوریه و ترکیه تشکیل می دهند که یک تعداد آنها برای ایجاد دولت مستقل مبارزه می کنند و مبارزات آنها بعضاً با خشونت همراه می باشد. اکنون مقام ها در ایران و ترکیه فکر می کنند که همه پرسی در شمال عراق نه تنها وضعیت این کشور بلکه اوضاع را در تمام منطقه وخیم ساخته می تواند. وزیر امور خارجه ترکیه می گوید همه پرسی پلان شده در مناطق کردنشین شمال عراق امکان دارد منطقه را حتی به یک جنگ داخلی بکشاند. مولود چاوشوغلو روز چهارشنبه به شبکه تلویزیونی تی ای تی نیوز گفت در حالی که کشورهای ما به چالش‌های گوناگون روبروند، همه پرسی برای استقلالیت وضعیت را بیش از این متشنج می سازد. خدای نخواسته امکان دارد تا باعث جنگ داخلی شود. این یک مسئله جدی است، اما به طور آشکارا با آنها گفتیم که ما مخالف این همه پرسی هستیم و آنها باید این همه پرسی را برگزار نکنند. ما باز هم روی تاکید میکنیم. مخالفت در مورد این همه پرسی دیروز در جریان سفر جنرال محمد حسین باقری لوید رسیز ایران نیز بیان گردید. رسانه‌های ترکیه خبر دادند که بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی این اولین بار است که یک لوید رسیز ایران از انقره دیدن می‌کند. جنرال باقری روز چهارشنبه بعد از ملاقات با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دو طرف موافق می‌باشند که همه‌پرسی برای استقلالیت توسط کردهای عراق می‌تواند ناامنی را در تمام منطقه دامن بزند. رهبران ترکیه و ایران تاکید می‌کنند که برگزاری این همه‌پرسی ممکن نبوده و باید صورت نگیرد، ولی رهبران کرد می‌گویند این همه‌پرسی که در نظر است در 25 ماه سپتامبر برگزار شود نباید لغو گردد. کردهای عراق که اکنون شمارشان به 5 میلیون نفر میرسد میگویند امکان دارد که این همه پرسی را تایید کنند، اما رهبران آنها تاکید میکنند که همه پرسی ماهیت مشورتی دارد. کردهای عراق که خود مختارند در کنار حکومت مرکزی این کشور زندگی صلح‌آمیز داشتند، ولی در این اواخر روی مسئله نفت و برخی مسائل دیگر با حکومت مرکزی عراق جنجال‌های بینشان به میان آمده است. اما برعکس عراق، در ایران و ترکیه بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان کرد بعضاً درگیری‌های مرگبار صورت گرفته است.
همکارم مقیم نایب از انکشافات اوضاع شرق میانه گزارش می‌داد. سربیا به خانواده یک طفل 10 ساله افغان که به خاطر رسامی فوق‌العاده خود لقب پیکاسوی کوچک را کسب کرده است، تابعیت این کشور را پیشنهاد کرد. پیکاسو از اسپانیا مهمترین رسام قرن 20 پنداشته می‌شد. نام فرهاد نوری به خاطر رسامی و عکاسی کم نظیر او در این اواخر در سرخط اخبار رسانه‌ها در سربیا قرار گرفت. تفصیل بیشتر این مطلب را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا بعد از ملاقات دیروز با فرهاد نوری و 4 عضو خانواده او در بلگراد به همه آنها تابعیت این کشور را پیشنهاد کرد. رئیس جمهور ووچیچ به فرهاد نوری یک بورس درسی هم وعده داد تا استعداد خود در رسامی را انکشاف دهد. به پدر وی هم وظیفه وعده داده شد. فرهاد نوری و خانواده وی از 8 ماه به این سو در یک کمپ پناهجویان در نزدیکی بلگراد زندگی می کنند. رسامی شگفت‌انگیز وی و از این جمله تصویر انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، رسام سوریالیست سالوادور دالی و دیگران او را ستاره رسانه‌های محلی ساخت. او برای جمع‌آوری کمک به اطفال مبتلا به سرطان در سربیا هفته گذشته یک نمایشگاه رسامی و عکاسی خود را در بلگراد دایر کرد. خانواده وی ضمن یک موج بزرگ پناهجویان که در سالهای اخیر به امید یک زندگی بهتر در اروپای غربی وارد سربیا شدند به این کشور آمد، ولی بعد از اینکه مسیر بالکان به سوی غرب سال گذشته مسدود شد در بلگراد گیر ماندند. پدر فرهاد نوری گفته بود که آنها قصد داشتند به سوی سوئیس بروند و در آنجا زندگی اختیار کنند. رئیس جمهور سربیا در خطاب به خانواده نوری گفت ما مثل سوئیس ثروتمند نیستیم، ولی شما بلگراد را یک شهر زیبا خواهید یافت. اگر شما می خواهید اینجا بمانید ما به شما حق تابعیت می دهیم. او افزود که پالیسی ما پالیسی دوستی مخلصانه، همبستگی و دوست داشتن پناهجویان و کسانی است که برای آینده امیدوارند. خانواده نوری نگفت که این پیشنهاد رئیس جمهور سربیا را میپذیرند یا رد میکنند. استعداد فرهاد نوری نخستین بار در یک کارگاه رسامی که از سوی انجمنهای امدادرسان محلی در بلگراد دایر شده بود کشف شد. یک سازمان امدادرسان به نام نهاد پناهجویان گفت که فرهاد نوری از سوی این سازمان به یک مکتب هنر و کارگاه عکاسی فرستاده شد تا استعداد خود را بیشتر انکشاف دهد.
از پیام‌های شما
ما از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ ما یک دریور هستم از راه ولایت می آیم در دم را چند تا قماندان های اربکی هستن ما در محیطر خود 15 نفر بار می کنیم مبلغ 200 افغانی از ولایت تا ولسوالی اینا از ما در 12 جای از هر جایش 200 می گیرن آیا اینا چه رقم نفر دولت است اینا امنیت نمی گیره برای مردم اینا سر مردم تمام را ظلم و ستم می کنن
من از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه نشر در قریه ما تعداد چند تن از قماندانان اربکی وجود دارند که تمام روز باعث آزار و اذیت مردم میشوند مجبور از مردم پول میگیرند
کی هستم از ولسوالی مرکزی بغلان به تماس شدیم در مندهی به اصطلاح میدمال مثل گوسپند و بز و گاو و اینی اسب و چیزا که سودا میشه ایجا اجاره دارات اول سر مال 5 روپا میگرفت، حال سر مال 30 روپا 40 روپا میگره، بزرگ میگره. یا کلگی در جیب از این مردم زرگی را در جیب از جا میخوره، در دولت این هون نمیخوره.
شماره تلفن اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07084620.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌ده. به این ترتیب می رسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه. در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار خاص اطفال و پروگرام آشیانه را میشنوید و هم گزارش از رویدادهای مهم ورزشی داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری می کند که در استراتژی جدید امریکا برای این کشور در بخش همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی و از بین بردن لانه های تروریسم بیشتر توجه شود. آصف محمد عضو شورای ولایتی بلخ از زندان رها شده است. این را مصطفی محمد برادر آصف محمد تا یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بعد از این در تمام نهادهای تحصیلی مواد درسی باید بر دو زبان دری و پشتو تدریس شود. پاکستان این را که امریکا حزب المجاهدین کشمیر را در فهرست گروه‌های تروریست بین المللی جا داد غیر عادلانه خوانده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید رای حل نظامی به خاطر تهدید راکت‌های بالستیک کره شمالی وحشتناک است، اما اجازه برای دسترسی پیونگیانگ به توسعه سلاح اتمی یک عمل غیر قابل تصور به آمریکا میباشد. و هزارها تن شب گذشته در آمریکا به یاد خانمی که در جریان تظاهرات سفیدپوستان ملی‌گرا در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا کشته شد شمع فروختند.
تشکر از همکارم فرشته نگاه. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنوید توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم نورالله شایان.
شورای جهانی کرکت تقسیم اوقات رقابت‌های جام جهانی 19 سال را اعلان کرد که افغانستان در گروه دی جا دارد. در گزارشی که در وبسایت این شورا نشر شده آمده، این رقابت‌ها در 13 جنوری 2018 آغاز می‌شود و یک ماه دوام خواهد داشت. افغانستان در گروه دی با سریلانکا، آیرلند و پاکستان رقابت خواهد کرد. در این رقابت‌ها در کنار افغانستان 15 تیم دیگر کشورهای جهان نیز چانس رقابت را پیدا کردند. گفتنی است که تیم 19 سال کرکت افغانستان با برنده شدن در مسابقات انتخابی در سنگاپور به رقابت جهانی را پیدا کرد. مسابقات فوتبال تحت نام سول که در هلمند آغاز شده بود با پیروزی تیم یاران به پایان رسید. زلمه حسن عامر ورزش ولایت هلمند میگوید این مسابقات نزدیک به یک ماه پیش در ولسوالی گرشک آغاز شده بود. وی گفت در مسابقه پایانی تیم‌های آشنا و یاران را یافتند که با پیروزی یاران مسابقات خاتمه یافت. به گفته وی هرچند هلمند یک ولایت ناامن است، اما بازیکنان حوصله‌شان را از دست نداده و اگر فدراسیون مرکزی فوتبال با آنان همکاری کند استعدادهای خوب به تیم ملی را خواهد یافت. و در مسابقات دوم رقابت‌های سوپر کپ فوتبال بار دیگر تیم ریال مادرید بارسلونا را شکست داد. این مسابقات شب گذشته برگزار شد و تیم ریال مادرید توانست رقیبش را 2-0 شکست بدهد. در مسابقه اول رقابت‌های سوپر کپ هم ریال مادرید تیم بارسلونا را در خانه خودش شکست داده بود. هرچند گلزن ماهر تیم ریال مادرید در مسابقه قبلی به دلیل مراعت نکردن اخلاق ورزشی در این مسابقه شرکت نداشت، اما با آن هم صف گلزن‌های این تیم قوی بود و ریال مادرید در نیمه اول حریفش را شکست داد. این دو تیم در سطح جهان علاقه‌مندان میلیونی دارند.
امنیت و محیط زیست سالم، تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، مصرح دارم که باز هم در برنامه کنونی مصادیق ساحل با محترمه سیویتا عبدالرحیم زی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر با شما هستیم و موضوع مورد بحث این هفته ما در رابطه با خشونت‌های جنسی علیه اطفال می باشد. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین به استدیوی رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
زنده باشین. در قدم اول یک تعریف از خشونت شما میشنویم.
تشکر. طوری که از نامش پیداست، خود خشونت یک کلمه زشت و ناهنجار است. خشونت، تعریف از خشونت در قانون منع خشونت علیه زنان صورت گرفته، در یکی از موادش میگه خشونت به هر نوع عملی که صدمه به شخصیت، مال، روان یک زن وارد شوه با او خشونت میگیم، و خشونت خودش مطابق قانون منع خشونت علیه زنان جرم پنداشته شده و شخص اگر مرتکب عمل شوه مورد تعقیب ارگان‌های عدلی قضایی قرار میگیره.
پس خشونت های جنسی علیه اطفال به کدام نوع خشونت ها گفته میشه؟
خشونت جنسی به هر گونه عمل که به خاطر ارضای خواهشات جنسی باشه، پیشروی جنسی باشه، تمایلات جنسی باشه، در صورت که رابطه خود با جانب مقابل در نظر نگیره و با استفاده از زور، اجبار و اکرامی عمل انجام بده، ما به این خشونت جنسی میگیم. سوء استفاده جنسی از اطفال میتونه خودش هم یک نوع خشونت جنسی باشه.
علل و عوامل عمده خشونت های جنسی چی میباشه به نظر شما؟
خشونت جنسی میتونه علل و عوامل متعدد داشته باشه، ولی به صورت مختصر اگر ما با علل عواملش بپردازیم، یکی از موارد بسیار مهمش اختلالات شخصیتی است. اگر شخص مرتکب جرم یا عمل خشونت جنسی میشه، از یک روح روان و متعادل و مناسب برخوردار نیست. یک شخص مضطرب ممکن است باشه، یک شخص آشفته باشه، یا شخصی است که در دوران کودکیش خودش به نحوی می خشونت جنسی را تجربه کرده و زمو دوران کودکیش یک گونه عقده و کینه بدل خود مانده، وقت جنس مخالف خود را میبینه، میخواد که او را به نحوی مورد آزار اذیت قرار بده و او مرتکب عمل جنسی شوه یا خشونت جنسی شوه. و مورد دومش یا علل دومش میتونه محرومیت از روابط جنسی طبیعی باشه. طوری که ما میدانیم ازدواج در دین مقدس اسلام سنت و مکاتب، حتی در بعضی موارد فرض و واجب نیز دانسته شده. اگر در یک جامعه افرادش بتانه که خواهشات جنسی خود از طریق مشروع کم نکاس برآورده بسازن، در صورت ممکن است که اطفال و زنان کمتر مورد خشونت جنسی قرار بگیره. ولی در صورت اگر در یک جامعه مشکلات عدیده وجود داشته باشه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، یک شخص نتونه از راه مشروع خواهشات جنسی خود برآورده بسازه، ممکن است که او مرتکب جرم خشونت جنسی شوه. و همچنان از جمله علل عواملش یکشم وسوسه های جنسی بوده میتونه. وقتی در یک خانواده، یک فامیل زندگی میکنه زیر یک سقف، اگر مادر پدر ممکن است در بعض موارد عمل زناشویی را انجام بده و یا هم در مقابل دید اطفالشان صورت بگیره، وی اطفال به نحوی وسوسه میشن و نه خودشان هم میخوان که این عمل انجام بدن. در این موارد هم ممکن است که یک طفل خشونت جنسی را یا عمل جنسی را انجام بده علیه طفل دیگر، که دیگه اطفال بیشتر قربانی میشن، متضرر میشن. و همچنان دیگه فساد و عدم تطبیق قانون است، چون در جامعه که ما زندگی میکنیم قانون به صورت کاملش رعایت نمیشه و کسی هم که مرتکب جرم خشونت جنسی میشه ممکن است بعضی مواقع از مجازات معافیت پیدا کنه. می باعث میشه که اوقدر مردم ترس از قانون نداشته باشن و بارها مرتکب همی عمل شوه و قربانیش هم همیشه اطفال و زنان بی‌دفاع می باشه که قربانی همی عمل جنسی بزرگسالان میشن. و همچنان دیگر ما شاهد ازی می باشیم که در کشور ما گروه های تباهکار و باندها وجود دارن. اینا وقت اگر مرتکب یک عمل خلاف قانون میشه، مثل سرقت، دزدی و انواع کارهای خلاف قانون، و به نحوی نیز میخواین که اطفال مورد آزار اذیت جنسی نیست قرار بدن، که بیشتر عمل در مناطق شمال کشور ما اتفاق میفته و در اینجا گروه های جمعی وجود داره که یک طفل به صورت دست جمعی مورد آزار اذیت جنسی و خشونت جنسی قرار میده.
خب پس در رابطه با عواقب این نوع خشونت ها بالای اطفال و آیندهشان بر ما بگویین چی خواهد بود؟
واقع به اعمال زشت بالای اطفال هم به صورت فوری بوده میتونه هم به صورت دوامدار، و چون اطفال یک قشر آسیب پذیر است، اونا نیازمند حمایت و مراقبت ماست. وقتی یک طفل مورد سوء استفاده جنسی یا خشونت جنسی قرار میگیره، خب ممکن است بر علاوه صدمات و جراحات جسمی از نگاه روح روانی صدمه ببینه، و همچنان بر خود دولت ها نیز از ناحیه مخارج و مصارفش به خاطر درمانش نیز متحمل مخارج زیاد میشه، همچنان خود والدین از این بابت، و همچنان اون طفل دیگه یک شخص مسترب می باشه، یک شخص روانی می باشه و گوشه‌گیر می باشه، دیگه نمیتونه بالای اطرافیان خود اعتماد کنه، او یک روابط اجتماعی سالم نمی داشته باشه، و همچنان این اطفال فرصت های آموزشی را از دست میدن. وقتی اگر یک طفل یک شخص مرتکب عمل جنسی یا تجاوز جنسی بالای یک طفل شوه و این را اعمال کنه، او طفل ممکن است بعد از این عمل دست به خودکشی بزنه یا مبتلا به امراض ساری که ناعلاج است مثل اچ آی وی و غیره امراض گردن. یا عواقب ناگوار است که در اثر اعمال خشونت جنسی بالای اطفال تاثیرات منفی میگذاره.
پس فامیلا به خاطر جلوگیری همچو خشونت ها کدام نکات زیادتر در نظر بگیرن؟
بله، فامیلا یک رول بسیار عمده و مهم در تربیت و تعلیم اطفال به عهده‌شان است. پدر و مادر و بزرگسال یک خانواده. وقتی یک طفل در یک خانواده متولد میشه، از اوان طفولیتش تمام مسئولیتش به دوش والدین است، از عیاشه و عباده گرفته تا تعلیم پرورش همه مواردش. خانواده ها کوشش کنند که خودشان از اعمال خشونت علیه یکدیگر جلوگیری کنند. وقتی اگر در یک خانواده پدر و مادر یا بزرگسال یک خانواده از خشونت لفظی، کلامی، جسمی، روانی استفاده میکنن، اطفال در یک سن قرار دارن که اونها الگوبرداری میکنن، میبینن که مادر پدرشون مرتکب کدام اعمال میشه. اونها در یک سن سال قرار دارن که خوب و بد به صورت کامل تمیز کرده نمیتونن، اونها میآموزن از پدر و مادر خود. در صورت اگر در یک خانواده خشونت اعمال شوه، اونها خودشان هم همین عمل میآموزن، و در بیرون از خانواده، در مکتب، در سرک، در کوچه با همسن سالای خود از خشونت کار میگیرن. و دیگر خود خانواده ها در اینجا باید مسئولیت عمده را بپذیرن، ای که آگاهی دهی کنن به اطفال خود، بفهمانند که مرتکب اعمال خشونت بار نشن، چی در بین خود، چی در مکتب، چی در خانواده، مدرسه و غیره، و از عواقب زیان بارش و عواقب خراب خشونت باید به اونا آگاهی دهی بته بگویه. و در صورت اگر یک طفلشان خدای نخواسته مورد خشونت های جنسی یا آزار اذیت جنسی قرار میگیرن، باید از اونا حمایت و مراقبت کنن، اونا را باید با ارگان های عدلی و قضایی باید معرفی شوند تا مرتکبین همین اعمال زشت به جزای اعمالشان برسند، و دیگه کسی جرأت نکنه در جامعه ما که علیه اطفال همین اعمال زشت انجام بده.
در اخیر برنامه ما شما قرار داریم، میشه که بر ما بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دولت به خاطر آگاهی دهی و جلوگیری همچو وقوع و همچنان تعقیب عدلی مرتکبین همچو قضایا، آیا کدام میکانیزم را ایجاد کردن یا خیر؟
بله، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در راستای حمایت از حقوق اطفال کار میکند. در صورت اگر طفل متضرر شده باشه، کس بالایش همی عمل زشت انجام داده باشه، اگر در صورت به کمیسیون مراجعه کنه، کمیسیون چون یک نهاد اجرایی نیست، یک نهاد حمایتی و نظارتی است، او طبعا به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میشه. در صورت اگر دوسیه‌اش در مسیر قانونیش باشه، خب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه تا مرتکبینش به جزای اعمال خود برسه. در صورت اگر باز همکارای ما در کمیسیون مشاهده کنه که دوسیه از مسیر قانونیش منحرف شده، در این صورت ما میتونیم مداخله کنیم و تا مرتکبینش به جزای اعمال خود برسه. ولی در اینجا رول عمدر ارگانهای عدلی و قضایی به عهده خود دارن. در این راستا قانون منع خشونت وجود داره که در اینجا اگر شخصی بالای زن نابالغ مرتکب امی عمل میشه، به حد اکثر حبس دوام، و در صورت که مجنا علیه فوت کنه به اعدام محکوم میشه. همچنان شخصی که مرتکب امی عمل شده مکلف است که واجب معادل مهر مثلا به عنوان جبران خساره با مجنع علی نیست تادیه کنه. همچنان که مثلا در قانون منع خشونت یک ایرادی که وجود داره تنها از زنان و اطفال دختر نام برده، ولی که مثلا کار عمده را که انجام داده یک مساوده قانون منع بچه بازی را تهیه نموده که باز دوباره به پارلمان هم راجع شد، و در این اشخاص که مرتکب جرم زشت بچه بازی میشد این جرم انگاری شده و حتی مجازات برشان در نظر گرفته شده، از حبس قصیر الی اعدام اگر شخص مرتکب این عمل شوه، حالات مشدده و مخففش وجود داره. و همچنان اکنون ما مشاهده میکنیم که احکام جزایی شامل کود جزای جدید گردیده است، احکام حمایتی شامل قانون حمایت از از اطفال غریده و مواردی که مربوط به قاچاق و سوء استفاده جنسی و تن فروشی اطفال بود در قانون مبارزه با قاچاق گنجانیده شده. این کار مهمی بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای اطفال که متضرر بودن از این ناحیه انجام داده است. اما همیشه از اطفال که متضرر بودن از این ناحیه از بابت به شکل حمایتی همیشه از اونها حمایت کردیم، اونها معرفی شدن به ارگان‌های عدلی و قضایی و از مروند دوستیش الی آخر حکم محکمه ما نظارت به عمل آوردیم.
تشکر.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزگارتان به خوبی سپری شود. آیا می دانید ملی بس هایی که قبلا در شهر کابل موجود بود فعلا کجاست؟
مرشه خورد، مگس خورد، به زمین در آمد، به آسمان بر آمدی، چه شد؟ این سری کی سودا شد؟
نبود ملی بس چی مشکلاتی را برای شهریان کابل بار آورده است؟
پایه رساندن هیچ ملی بس اجازه نمیده که بره.
والا علی تا نمی چاره عبدالله به خدا 100 روپیه داد نه اینجا مرا تا که مردم مجبور است ساده میپید اینجا میپید.
اگر ملی بس برای او د استراحت کال مثل سابق وری چه خمد مالی روز به روز به مردم کم مشکلات پیدا است.
و آیا مسئولان به خاطر افزایش ملی بس در شهر کابل اقدامات لازمی را انجام دادند؟
با پرزجاتی که نمپا می 300 هزار دلار خریداری می شه 200 در آدم موتر باید ترمیم شود و تا به حال با حدود 50 آراده را ترمیم کردیم.
این موضوعات را در این آشیانه با بررسی می گیریم. همراه با ما باشید. رفت آمد در شهر کابل در این روزها خیلی سخت و پر درد و سر شده است. مردم هر صبح و شام سرگردان و نگران به این سو و آن سو در هر چوک و سرک به دنبال موتر هستند تا از دل این همه بیروبار و ازدحام خود را به مقصد برسانند. این مردم میگویند چی شد آن همه موترهای میلی بس که با یک بارگی بیشتر از 60 نفر را از یک استگاه برداشته و به مقصد میرساند؟ با گفته آنان موترهای خرد و رزه‌ای که اکنون در شهر کابل کار میکنند غیر اقتصادی‌اند که آنان توان پرداخت کرایه آن را ندارند. در این باره بیایید به صدای چند تن از شهریان شهر کابل توجه کنید که از نبود ملی بس ها و اضافه ستانی موترهای شخصی شکایت کرده گفتند.
یقدر ملی بس بود مورچه خورد، مگس خورد، به زمین در آمد، به آسمان بر آمدی، چه شد؟ این سری کی سودا شد؟ دوزه برد، دوزهش بگوی ماشینش یک جا سودا کرد، تیرهش دیگه جا سودا کرد، دروازهش دیگه جا سودا کرد، شیشهش دیگه جا سودا کرد. ملت به مقابل بخیده تر دورت کنه چه مثلا ملی بس ها چه شد؟
500 دروازه جور شده، موترهای ملی بس خالی بیخی رفتن نمیتونه. تو باور به خدا که ما مامودین در شهر نو رسیدیم، راه بند بود، سر چارقلای وزیرآباد رفتیم، در میدان هوایی برآمدیم، در 2 ساعت در اینجا کیمیایی آسیدی سر قید کرده، در اینجا رئیس صاحب جمهور کل مملکت دام شانده، پایه را شانده نمیمانه، هیچ ملی بس اجازه نمیده که بره. ملی بس میگم که خیلی آسودگی بوده مردم، خیلی مشکلات های مردم کم بود، خوار و غریب استفاده کرده میتونست.
اسم من سید مرکوچ است. ملی بس طرف کارت نو شهید یک موتر یا دو موتر دیدیم که وام صدگرد معلوم نیست. اگر ملی بس برای او ده استراک مثل سابق واری چه خمد مالی روز به روز به مردم کم مشکلات پیدا است، کچ نه سرکم بند است و چرایم بند است، او ده هر موتر سرک و هر جا که همی کدام استادگاه ملی بس هست آمور هست پاکین جور شده ده اونجا کمیشن جمع شده میره. این موتر هست هر چی که میره سال حال از کوچه سنگ میای یک موتر را دست میتی تکسی سابق 20 روپه میبرامد معلوم نبود که شاسی حکومتی از دوز از پسیاری مردم از امین لوچ شد میای از های 20 روپه حالی 30 روپه پرسانم نیست که او رو دین روز 20 بود دیگه صبح 30 روپه است با مردم بسیار تکلیف است با سیاسر با اوتوک با پشت چه هیچ رای نیست ملی بس بسیار سوالات است با مردم شاید از امی دوزا و دوزی مردم خلال شو از کسابور و کسابرگری مردم خلال شو.
کاهش لین های حمل و نقل شهری در شهر کابل نیز از مشکلاتی است که در این عرصه تأثیر گذاشته است، چنانچه در گذشته موترهای میلی بس در بیشتر از 52 لین شهر کابل فعالیت داشتند و مردم تا اندازه از خدمات ترانسپورتی راضی بودند، اما در حال حاضر صرف یکی دو میلی بس آن هم به اجاره‌ای در شهر کابل دیده می شود که ازگاه مشخصی هم برای آنان وجود ندارد. به همین سبب مردم بیشتر از وسایط حمل و نقل خصوصی استفاده می کنند. اما ظفرخان باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید موترهای شخصی برای آنان غیر اقتصادی است و آنان توان پرداخت گزاف کرایه موتر را ندارند.
ولی علی تاج نمی کرده عبدالق به خدا 100 روپه داد نمی اینجا مره تاکد مردم مجبور است 100 میتی 50 میتی 200 میتی اگر میلی بس مول بود 5 روپه 10 روپه می داد نمی اینجا مره تامیک پیسه گم از ده وطن مردم بیچاره است کاروبار نیست موتری خود به او طور مردم خوب است کیو پیسه دار است جیبش پر است ماوار مردم بیچاره پی خدر پیسه ندارم و میلی بس خوب بود که همون جگ دار روپه میدادن تا سرای شمالی میبوری یا تا پولی چرخی میبوردی علی مجبور است که یک موتر شخصی میبوری اول خب پیدا نمیشه است ولی بس میگوی چند میتیم که ما شخصی میره مجبور است که 100 بیتی 200 بیتی 300 بیتی
ولی شماری از مردم موترهای خرد و شخصی را که در هر گوشه و کنار شهر کار میکنند به نفع مردم میدانند. اینکه چگونه در این مورد محمد صبحان باشنده ولایت کابل گپ هایی دارد.
ما در این شهر کار داشتیم نه چه خود گزگاه نه مجبورت همیجا دیگر اختصاص این موتره ما را بردار بریم مسیر خود را در کل شهر کابل خواستانه گزگاه دیده نمیشه گریجه خوب است که میتونه موتره از شهر که من گزگاهی خود میبردارم میرم.
ما به خاطر حل این معضل شهریان کابل این مشکل را با ریاست میلی بس در میان گذاشتیم. محمد حیدر اطمر رئیس تصدی میلی بس در مورد اینکه این همه میلی بس ها چی شد میگوید
متاسفانه با عدم همکارای تکنیکی و اداری ازیه داره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هر چی که نامش بگذارین اینمی ارادجات را که داده شده بود این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از کار مان و افتیدن در جای و کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه مندی هم نبود و هر روز من قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریش نمی گرفتن یا یک مشکل مثلا کوچک دیگه می داشت یک بس اگر می گفتن که نمیره پیسه نیست یا پروزش نیست یا وسیلش نیست که ما ترمیم بکنیم و نبودم و نگران و کلینر و ستافی را که مربوطم یا اگر آدم می شدم او را تنقیز می کدن با مرور زمان تنقیز و تنقیز در هر بخش تنقیز آمد اینا نتانستن که او ارادجاتی که مثلا خراب میشه همو کشورها و یا شرکت های کوره کمک کده ارگاه اینا تماس میگرفتن همی تماس هم مستمر میبود و جدی میبود اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن چنانچه جایکای جاپان که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود فعلا 93 اراده ازو خراب است و پرزجات از ما پیدا نمیشه حدود 10-12 کانتینر در اوزی اول خود سی اول خوشحالخان ما پرزجات داریم از این ارادجات یونانی و ایتالیوی و ژاپنی مگر چون برش توجه نشده اونم پرزجات و کانتینر ها مانده.
از آقای اطمر این را هم پرسیدیم که اکنون به چی تعداد میلی بس در شهر کابل فعالیت دارد وی در این باره هم توضیح داد.
حدود 600 اراده بس ما در سی اوزی خود داریم در اوزه اول، اوزه دو، اوزه سه، اوزه اولش اینمی جسته کمی زندوانان است اوزه دومش در خوشالخان است هم اداره قبلی بسای برقی و اوزه سه همش در خوجه بغراس سه سه هم خیرخانه و تعداد ارادجاتی را که ما باید ترمیم میکدیم 600-700 اراده است تصدی ملی بس همی پوله نداشت کمی پرزجاتش را تیه بکنه تا بالاخره جلالت ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 1 میلیون دلار بر احیای دوباره ملی بس
تخصیص دادن که از $1,000,000 $300,000ش پرزجات خریدن بر 200 اراده بس و پرزجاتی که نمپا می $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود 200 اراده بس و تا به حال با حدود 50 اراده را ترمیم کردیم.
بنابر گفته رئیس تصدی ملی بس قبلا 1000 اراده ملی بسی که کشور هندوستان وعده داده بود به خاطر نبود ظرفیت های کاری در این ارگان به افغانستان نرسیده و از آن خبری نیست. اما آقای اتمر اضافه کرد تا چند ماه بعد همه شهر کابل را تحت پوشش ملی بس قرار خواهند داد.
ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمیر ترانسپورتیشنشان. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره، اما ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بده. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه، او باید بر ملی بس داده شود. ملی بس باز از طریق خود اینا میره امرای سکتور خصوصی قرارداد بکنه، یعنی به شکل چارتر. آ یک وقت اگر ملی بس اماقدر توانایی پیدا کرد که میار اراده‌جات خودش تهیه کرد، باز سکتور خصوصی را از سیستم میکشه. همین سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستند زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس هم کارمندای ازی کار بکنه و با اسکیجول و پروگرامایی که ملی بس بر اینا میت کار بکنن. اون وقت است که شما این ازدحام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده.
خدمات ترانسپورت شهری در سال 1354 به عوض شرکت سرویس وقت در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داوود تأسیس شد. در طول چند سال گذشته هزاران بس شهری از کشورهای هندوستان، ژاپن، ایران و پاکستان به ریاست ملی بس کمک شده. اما بنابر کنکاری ارگانهای زیربط شماری از این بس ها تا اکنون نرسیده، ولی مسئولان گفتند که تدابیری را به خاطر رسیدن هرچه زودتر این بس ها خواهند گرفت. اما گفته می شود این گونه وعده ها در مورد ترانسپورت شهری بار بار داده شده و تا هنوز جنبه عملی آن را شهریان کابل احساس نکردند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
وطن در این زمین و آسمان.